میگن که آیتور این بیماری واقعا شدتش زیاد شده، میگیم نه شدت زیاد نشده، میزان آگاهی اضافه شده و این آگاهی باعث مراجعه میشه. انجمن های مردم نهاد هم که خانواده ها درش شرکت میکنن، وقتی کار به خود خانواده هایی که این بیماران رو دارن سپرده بشه توسط دولت، که عموما سیاست وزارت بهداشت و درمان هم بر این هست، اولا این ارتباط خوبی بین خانواده ها میتونن برقرار کنن، این ارتباط خوب بین خانواده ها که بفهمن فقط اینا نیستن که این بیماری رو دارن،
بله
خانواده های دیگه هست و موفقیت هایی که اونا کسب کردن، برای مثال بفهمن بله یه سی پی میتونه یه دانشمند هم باشه، یه بچه اوتیسمی میتونه کارهای خاصی بکنه که کسای دیگه نتونن انجام بدن،
بله
یا یه کمتوان ذهنی وقتی فرض کنه یه سندروم دان در یه رستوران مثلا دارن این افراد سندروم دان که کمتوان هستن کار دارن میکنن و اونجا خدمت ارائه میکنن، مردم هم استقبال میکنن، اینا باعث امید در خانواده ها میشه. من از بعضی از پزشکام که وقتی بچه های با مشکل ذهنی سی پی مراجعه میکنن میگن نه به درد نمیخورن خانم پول خرج نکن، واقعا شاکی هستم که این امید رو از خانواده ها قطع میکنن و دادن امید وظیفه ما هست، نه امیدی که الکی باشه و دلخوش کنک باشه، ببینید بله این خانواده این بیماری رو دارن، بالاخره بچه سی پی مشکلات رو داره، وقتی مشکلاتشون به گونه‌ای بهبود پیدا میکنه بهتر میشه، خود خانواده وقتی خودش هم در این کار شریک است احساس رضایت بیشتری میکنه. اینه توصیه من، این ادامه برنامه شما هست که حتما کمک میکنه تشکیل انجمنهای مردم نهاد که خود خانواده ها به کمک پزشکا درگیر میشن، خودشون تو آموزش و ارتباطات دخالت دارن و خودشون میبینن که تونستن به افراد یک کمک بکنن، این حس امید میتونه باعث بهتر شدن اوضاع
اینا بشه. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمود رضا اشرفی، توصیه های ارزشمند شما رو شنیدیم، به خصوص مسائلی که خب حالا دید اجتماعی هم درش مطرح شد، و سپاس از همراهی شما فوق تخصص مرحله مغز اعصاب کودکان همراه ما بودید با شنوندگان عزیزمون در برنامه دورنای کاغذی که صرفا درباره رشد و تکامل کودکان صحبت میکنه. باشه که همین بچه های امروز و کودکان امروز قرار فرداهای این سرزمین رو بسازند و مرحله مهمی از شکلگیری آینده هر فردی در گروه رشد اجتماعی اون فرد هست. بذاریم قدم به قدم با هم پیش بریم برای اجتماعی شدن و یا رشد اجتماعی. قدم های مهمی رو باید برداریم و بدونیم که رشد مهارت‌های برقراری ارتباط با دیگران کمک می‌کنه به رشد اجتماعی، یعنی که فرزند ما یاد بگیره احساساتش رو بیان کنه، نظرش رو به دیگران انتقال بده، باید این مهارت رو داشته باشه که با دیگران همدلی و همکاری کنه. قدم بعدی این هست که قواعد و قوانین اجتماعی رو بشناسه، ارزش‌های جامعه رو بشناسه و سنت‌ها رو هم بهش احترام بذاره، اونها رو بشناسه و بلد باشه با طبیعت چگونه برخورد بکنه. همه ی این موارد کمک می‌کنه که قدم بعدی رشد اجتماعی کودکمون برداشته بشه. به بچه‌هامون به عنوان والد یاد بدیم که اگه دوست دارن با دیگران ارتباط برقرار کنن، این مهارت رو کسب کنن و اگه در اجتماع قرار میگیرن، مهارت رو، مهارت برقراری ارتباط، مهارت رعایت قوانین و همینطور حفظ طبیعت رو بلد باشن. امروز هم صدای دورنای کاغذی رو شنیدید. ما تو این برنامه میخواییم سطح آگاهی و شناختمون رو از دوران کودکی بالا ببریم تا مهارت والد صبور بودن و والد آگاه بودن رو کسب کنیم. یادمون باشه که این دورنای امروز ما قرار فردا و فردا و فرداهای دیگران رو بسازه. هفتتون سرشار از شادی و آگاهی. خدا نگهدار.
می میدونید همه شما توی خونه یا محل کارتون به چی نیاز دارید؟ آفرین، به لامپ. اما چه لامپی؟ لامپی که ضمانت داشته باشه، کم مصرف باشه، دارای استاندارد باشه و همه جای ایران بشه راحت تهیهش کرد. شاید بهتر باشه بگیم هممون به دونیکو نیاز داریم. دونیکو، تولید کننده انواع محصولات روشنایی.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
اطمینان با پارسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
ویتا سیب، ویتا سیب،
طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتا سیب،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتا سیب.
بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیچه از رو رایهش.
گل سرخ و بهار نارنج چه رایه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی.
ویتا سیب، ویتا سیب.
عوض کردن مبلمان قدیمی کهنه، خرید سرویس خواب جدید، دستایی که باید نیازشان رو برآورده کنی. همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان، اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی سرویس خواب و مبلمان رو به سادگی و یک جا بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای مبلمان در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومده. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
حالا فکر کردی چقدر خوب میشد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی، تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن منتظر دیدارتون هستیم. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20.
ضلع جنوبی مصلی امام خمینی، مجموعه 40 سرا.
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله. فضای مجازی رادیو سلامت.
صبح جمعه شما بخیر باشه. سپاس از همراهیتون با رادیو سلامت. شنونده برنامه حلقه گم شده باشید.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم. تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره. گاهی هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره. گاهی
حلقه گم شده.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه حلقه گم شده این هفته در خدمت شما هستیم به اتفاق دو کارشناس محترم، خانم دکتر ناظمی روانشناس و مشاور خانواده و خانم دکتر روژان مظفری جامعه شناس فرهنگ. بیشتر ما آدم ها دوست نداریم کسی از خودمون یا اخلاق و رفتارمون ایراد بگیره. همیشه دوست داریم مورد تعریف و تمجید دیگران باشیم و وقتی کسی از ما انتقاد میکنه در همون لحظه اول خشمگین میشیم و به هر شکلی که میتونیم تلاش میکنیم که انتقاد و ضربه اون فرد رو خنسا کنیم. اما معمولا این کار ما به درستی انجام نمیشه. اگه شما هم تحمل انتقاد رو ندارید، لطفاً شنیدن این برنامه رو تا پایان از دست ندید. موضوع اصلی برنامه ما اینه: چرا وقتی همسرم از من انتقاد میکنه برافروخته میشم؟ شماره پیامک ما 3102 و شماره روابط عمومی سازمان برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما 162. خانم دکتر ناظمی خیلی خوش آمدید. سلام. خانم دکتر مظفری به شما هم خوش آمد میگم.
من هم عرض سلام دارم، ممنونم از شما، خدمت شما، خدمت خانم دکتر عزیز و همینطور همه شنونده های محترمم.
ممنونم.
من هم سلام میکنم خانم آدابی عزیزم به شما، خدمت دوست و همکار بسیار عزیزم خانم دکتر ناظمی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
درود بر شما. خب من نمیدونم واقعا این بحث رو که بسیار بحث مهمی هم هست از بعد روانشناسی آغاز کنیم یا جامعه شناسی، اما با اجازه خانم دکتر ناظمی میخوایم بریم سراغ جامعه. توی جامعه میبینیم که متاسفانه افراد به هیچ عنوان طاقت انتقاد رو ندارن. حالا این مسئله در خانواده ها هم تعمیم داده میشه و وقتی همسرمون هم از ما انتقاد میکنه یا ما از همسرمون انتقاد میکنیم برافروخته میشیم و میشه.
ببینید، یکی از چیزهای خیلی مهم خانم آدابی عزیزم اینه که چه زمانی ما احساس میکنیم که یک آدم انتقاد پذیر نیست. یکی از چیزهایی که در جامعه ما خیلی جا افتاده و ما زیاد میشنویم اینه که ما جامعه انتقاد پذیری نداریم. شما از هیچ کس در هیچ جایگاهی نمیتونید انتقاد بکنید. حالا مثلا دارم میگم از دوستتون، از همسرتون، از توی محیط کارتون، از همکارتون، بله. از رئیستون اگر اشتباه میکنه با کوچکترین انتقادی ممکنه مثلا اخراج بشین، یا مثلا همسرتون تهدید بکنه که من دیگه نمیخوام با تو زندگی بکنم، فرزندتون تا انتقاد میکنید من دیگه دوستت ندارم، و خیلی چیزهای دیگر. یعنی فرهنگ انتقاد پذیری، شما نگاه میکنید حتی یک زمانی شما مثلا یه نقدی روی کتاب حتی مینویسین، یک نفر یک کتاب شعری داره، کتاب داستانی داره، یک حالا هر چیزی، شما یک نقدی بر روی اون هم مینویسید پذیرفته شده نیست. یکی از چیزهایی هم که در فرهنگ ما جا افتاده اینه که منتقدا چون نمیتونن یک کاری رو بکنن، مثلا یه منتقد فیلمی اگر داریم چون خودش نمیتونه فیلم بسازه رفته منتقد شده، بله. چون خودش نمیتونه شعر بنویسه، چون خودش نمیتونه داستان بنویسه، خودش نمیتونه کتاب بنویسه رفته منتقد شده. یک دیدگاه متاسفانه مناسب و خوب و درخوری نسبت به انتقاد کلن در فرهنگ ما وجود نداره،
بله.
و این ریشه های کاملا فرهنگی داره، چون میدونید که نقد و تفکر انتقادی و اندیشه انتقادی اساس پیشرفت یک جامعه است. یعنی شما در جامعه ای که بتوانید اندیشه انتقادی داشته باشین، یعنی حق اظهار نظر، حق اعتراض، حق مخالفت و حق انتقاد داشته باشین، مطمئنن اون جامعه یک جامعه پرتکاپویی است که به سمت پیشرفت حرکت میکنه. چون تا ایراد کار من به عنوان یک کارشناس گرفته نشه، تا وقتی خانم ناظمی مثلا من یه جای اشتباه میکنم نگه که مثلا این جای صحبت های خانم مظفری اشتباه است و تصحیحش نکنه، ممکنه من تا ابد به این اشتباه خودم ادامه بدم. ولی یک بار که توی مثلا یک برنامه خانم دکتر به من بگه که شما اینجا اشتباه میکنید، مطمئنا دفعه بعد من این اشتباه رو تکرار نخواهم کرد. پس فرهنگ انتقاد و فرهنگ نقد پذیری به دلایل مختلف توی یک جامعه میتونه پایین باشه، که حالا خانم دکتر که این رو توضیح داد، من اون دلایل این که چطور و چرا در فرهنگ ما انتقاد پذیری پایینه و تحمل ما در برابر انتقاد اینقدر کمه صحبت خواهم کرد.
متشکرم از شما خانم دکتر ناظمی. اصلا انتقاد چیه؟ یه تعریف از انتقاد میفرمایید و چطور باید مطرح بشه؟
بله. خب ببینید، انتقاد در حقیقت یعنی من حالا یه مشکلی، یه نظری، یه چیزی رو دیدم در طرف مقابلم که میخوام عنوان کنم، یعنی با او بررسیش بکنیم. ببینید، انتقاد تحقیر کردن نیست. یعنی من میخوام این تعریف رو مردم بدونن، بله. دوستان عزیزمون، که انقدر واکنش شدید نسبت بهش نشون ندن. تحقیر نیست، تمسخر نیست، کوچیک کردن نیست، نادیده گرفتن نیست، بلکه یک مسئله است یا یک موضوع یا یک مشکله که من در طرف مقابلم دیدم و میخوام با خودش اصلا بررسی کنم. انتقاد این نیست که من یک طرف، من ممکنه اعتراض کنم، اعتراض یعنی میشنم میگم من رفتار تو رو قبول نه آقا، اینجوری اینجوری، ولی انتقادی نیست. انتقاد من اون مسئله رو مطرح میکنم و با خود فرد بررسیش میکنم. در حقیقت ما اون رو نقد میکنیم، میایم وقتی میگیم یکی از مهارت‌های مهم زندگی تفکر نقاده، یعنی بررسی کردن، نقد کردن، بله. یعنی من اطلاعاتی رو که قبلا داشتم، داده‌هایی رو که داشتم شاید خطا توش باشه، پس من دارم، یکی به من داره میگه این خطاست، در داده‌های شما یه خطایی وجود داره، یه اشکالی وجود داره، تصحیحش کن، کسی نمیخواد کسی رو زیر سوال ببره در انتقاد. کاش ما اون مهارت رو به بچه‌هامون یاد بدیم. کاش همونطور که خانم دکتر گفتن واقعا یاد بگیریم خودمون که چگونه انتقاد پذیر باشیم، چگونه انتقاد انجام بدیم که در جامعه و خانواده رشد کنه.
این نکته که شما اول صحبتتون گفتین بسیار مهم و تأمل برانگیزه. پس انتقاد، دوستان عزیز، به گفته خانم دکتر نازمی با تحقیر کردن و با اعتراض کاملا متفاوته.
همینطوره. ببینید، اگر قرار باشه من یکی رو بکوبم دیگه انتقاد نیست. مثلا من دیدم همسران میان، حالا میفرمایید چگونه باید انتقاد بکنیم، میخوایم بررسی بکنیم که خب حالا داره طرف میگه ایراد چیه، مشکل چیه، فوری اینجوری میکنه. خب تو که خانوادت معلومن، تو هم مثل مامان تینا دیگه. خب این که انتقاد نمیشه، این یعنی ببخشید شکستن کل شخصیت فرد، زیر سوال بردن شخصیت فرد.
بلی.
پس انتقاد کردنم راه داره، یعنی ما باید نحوه انتقاد کردن رو بلد باشیم. ضمن این که من یه توضیح بدم، ببینید ما با طرحواره‌هایی رشد کردیم، یعنی ساخته شده برای ما، مفاهیمی ایجاد شده در دوران کودکی نسبت به تربیت خانواده و رفتارهایی که اطراف ما صورت گرفته، طرحواره‌ای در ذهن من ایجاد شده که این طرحواره‌ها خیلیش ناسازگار در زندگی. یکی از این طرحواره‌ها طرحواره نقص و شرمه که برای بعضی از افرادی که حالا در ارتباط زندگیشون هستن، به محض اینکه شروع میکنه فرد حتی خیلی صادقانه و خیلی درست انتقاد میکنه، او برآشفته میشه. چرا؟ چون طرحوارش نقص و شرمه. تو خانواده‌ای بزرگ شده که همیشه سرخورده شده از خانواده و همیشه ناامید شده از ظاهرش، از نمیدونم رفتارهاش، گفتارش، اعمالش، کردارش، همه ایراد گرفته شده، همه سرکوب شده، سرزنش شده، همه جوره زیر سوال رفته، بددهنی شده باهاش، طرد شده از اون جامعه اجتماعی کوچیک خانوادهش. به همین دلیل این فرد مشکل داره در انتقاد پذیری، یعنی نمیتونه واکنش درستی حتی نسبت به یه انتقاد درست انجام بده.
بله.
چرا؟ چون ممکنه حتی از لحاظ عاطفی، جسمی و جنسی آسیب دیده باشه در دوران کودکیش. پس بنابراین ما باید حواسمون باشه. یه وقتایی من به دوستان میگم بچه‌ها طرحواره‌های همدیگر، یعنی اون خصوصیاتی که الان در ظاهر توی زندگی با شما داره نشون میده فرد، بیاید خانوادهشون هم بشناسید، رفتارهای خانواده رو ببینید، یه شمای کلی از این شخصیت دست شما میاد. من تا موقعی که خانواده فرد رو نشناختم،
بله،
نمیخوام زیر سوال ببرم، فقط بشناسم، بدونم چگونه فرزندشون رو پرورش دادن، با چه دیدگاهی پرورشش دادن و چه طرحواره‌ای ایجاد شده برای همسر من، اون موقع من ورود کنم به انتقاد کردن. چون اونها بسیار حساسیت شدیدی دارن نسبت به انتقاد کردن. و یه نکته مهم در انتقاد کردن، ما اگر قرار است کسی انتقاد کنیم، بیایم اول مثبت‌هاشو بگیم. چرا فوری شروع میکنیم تو که اینطوری، اصلا از اول همینطور بودی، من نمیدونم چرا با تو تا الان زندگی رو ادامه دادم اینطور. در حالی که میتونیم خوبی‌های فرد رو، نقاط قوتشو، آره در زندگی واقعا اینجا خیلی خوب پیش رفتی، اینجا من همیشه تحسینت کردم، اینجا پشتوانه من بودی، و در این مورد یک کلمه هم هست که ما میگیم استفاده بکنیم، به جای اینکه تو این کارو کردی، من این احساس و من این برداشت رو داشتم. گارد رو بشکنیم که اون فرد مقابل ما گارد شدید نگیره، بگه آها خب این الان میخواد منو زیر سوال ببره دیگه. اون اگر که این در حقیقت
قشنگی بود،
به این درستی ما پیش بریم. ببینید، انتقاد، لحن کلاممون مهمه، زبان بدنمون مهمه که چگونه داریم انتقاد میکنیم.
بله.
من میگم من چیزی نگفتم، واژه‌هام هم خیلی مناسب بود، ولی زبان بدنم و لحن کلامم کاملا تهدیدآمیز یا تحقیرآمیز بوده یا توهین‌آمیز بوده
و یا اعتراضی.
پس بنابراین اون نسبت به من واکنش نشون میده.
بله.
نمیپذیره. ضمن اینکه در زندگی زن اگر قرار انتقاد پذیری وجود داشته باشه، باید هر دو نفر این انتقاد پذیری رو داشته باشن، نه اینکه من انتقاد بکنم ولی انتقاد نپذیرم.
خانم دکتر، این طرحواره‌هایی که خانم دکتر ناظمی بهشون اشاره کردن میتونه در جامعه ابعاد بسیار نامناسبی رو به خودش بگیره و ما در جامعه خودمون هم میبینیم، نه تنها در جامعه ما، در سراسر دنیا این طرحواره‌ها باعث ناهنجاری‌های بسیار زیاد و باعث خراب شدن جامعه میشه، درسته؟
بله دقیقاً. من همون مواردی که یادداشت کردم گفتم، حالا میگم که از کجای فرهنگمون ناشی میشه.
بله.
و این دقیقاً برمیگرده به اون طرحواره نقص و شر، و طرحواره‌ها دقیقاً تعیین کننده نوع نگاه ما به خودمون، دیگران و دنیاست، و اطلاعات عمیق شخصیتی ما دقیقاً همین طرحواره‌ها هستن. من وقتی در یک خانواده‌ای به دنیا اومده باشم که پدر یا مادر یا هر دو به شدت انتقادگر، بددهن، سرزنشگر، مدام مؤاخذه کنندن، چرا رفتیم خونه عمه؟ تو مثلا اینجوری غذا خوردی؟ چرا رفتیم خونه فلانی؟ تو سرصدا کردی؟ یعنی بچه از لحظه که بیدار میشه مدام نگران اینه که امروز دوباره دعوا میشم، امروز رفتارها مورد تایید نیست، امروز، یعنی مدام ما بچه ها رو در حال انتقاد کردن از بچه ها و تنبیه کردنشون هستیم.
بله.
و محبتمون رو از اونها دریغ میکنیم. یعنی وقتی بچه آنگونه که ما دوست داریم، آنگونه که ما چارچوب بندی کردیم، یک سری قواعد، یک سری حدود رو مشخص کردیم، بچه رعایت نمیکنه، ما اولین چیزی که ازش دریغ میکنیم محبتمونه. من دیگه دوستت ندارم. مثلا بچه میاد مثلا ما رو بغل میکنه، بغلم نکن، بوسش نمیکنیم، بچه رو دوست نداریم. بعد بچه احساس میکنه پس مدام باید آنگونه باشه که پدر مادر میخوان. بعد این در وجود خودش به خاطر مدام سرزنش شدن، مدام مورد انتقاد قرار گرفتن، یک حس بسیار بدی رو نسبت به خودش خواهد داشت و همواره احساس میکنه باید اینها رو درون خودش پنهان بکنه. وقتی شما ازش انتقاد میکنید، احساس میکنه آن چیزی که باعث شرمندگیشه، آن چیزی که احساس میکنه نقصه، از طرف شما کشف شده.
بله.
چیزی که پنهانش میکرده حالا رو شده، پس باید یک جوری از خودش محافظت کنه. شروع میکنه به پرخاشگری کردن، شروع میکنه به مبارزه کردن، جبهه گرفتن در برابر شما، عدم پذیرش، چون احساس میکنه اون نقصه توسط شما کشف شده، در حالی که ممکنه اصلا اینطور نباشه. شما یک انتقاد خیلی ساده و جزئی دارید از این آدم میکنید.
این جمله که خانم دکتر ناظمی گفتن که میتونیم در مقابل طرف مقابلمون بگیم خیلی جمله خوبی هست. میتونیم به فرزندانمون و یا همسرانمون بگیم که این احساس منه، حالا من نمیدونم واقعیه یا واقعی نیست. این در حقیقت به اون طرف مقابل این فرصت رو میده که خودش رو توجیه کنه و یا اینکه تلنگری باشه برای اینکه متوجه اشتباهش بشه.
بله میگم، اصلا ببینید، شما وقتی در یک خانواده‌ای به دنیا اومدین که پدر یا مادر یا هر دو به شدت انتقادگر و بددهن و سرزنشگر هستن، طبیعتاً وارد این روند نقص و شرمه میشین و بعد از یه مدتی اصلا اینقدر مدام مورد انتقاد قرار گرفتین در برابر این مسئله، اصلا ناخودآگاه واکنش نشون میدین.
آلرژی دارین.
باعث اذیت شدن شماست. حالا من همینو میگم، ببینید وقتی شما یک فرهنگی رو مثال میزنم، در فرهنگ ژاپن شما در سلسله مراتب اداری، حتی اگه در پایین ترین سطح سلسله مراتب اداری باشید، میتوانید به بالاترین سلسله مراتب اداری که حالا مدیر عامل یا رئیس شرکت باشه، میتونید مستقیما انتقاد کنید.
بله.
و این اصلا جز فرهنگشونه. یعنی میتوانید به عنوان کسی که مثلا، مثال میزنم، در یک سطح خیلی، در سطح اداری، یا منظورم سطح اجتماعی، در سطح اداری سطح پایین تریه به نسبت مثلا مدیر عامل و اینها، ولی شما این اجازه در فرهنگ شما به شما داده شده که به بالاترین حد سلسله مراتب اداریتون انتقاد کنید و ایشون موظف به پذیرشه. یعنی یکی از چیزهایی که در فرهنگ ژاپن وجود داره اصل پذیرش انتقاده. یعنی وقتی شما مثلا به یک ژاپنی یک چیزی رو میگین، یک اعتراضی رو میکنید یا یک انتقادی رو میکنید، اون دیدین تعظیم میکنن کنار شما و دستشون رو میذارن، یه حالت تشکر فرم از شما تشکر میکنه بابت
ایرادی که ازش گرفتین، بابت انتقادی که کردیم. چرا؟
برای اصلاح خودش اون رو مثبت میدونه.
فرهنگ اونها جا افتاده
بله.
که اگر کسی از شما انتقاد میکنه برای پیشرفت شماست. اگر کسی داره چیزی رو میگه برای اینه که شما جایگاهتون بره بالاتر،
بهتر بشه.
بهتر بشه. به این معنی نیست که داره انتقاد میکنه که بکوبه تو رو تحقیر بکنه، تو رو سرزنش بکنه. میخوام تفاوت فرهنگی رو بگم. چرا؟ چون اونجا از کودکی انتقاد همردیف با پیشرفته. ولی در یک فرهنگ دیگه، مثلا مثال میزنم در فرهنگ امریکا، شما اصلا نمیتونید نسبت به هیچ کس این انتقاد رو داشته باشین، چون با بدترین رفتار از طرف دیگران مواجه میشه. این مسئله خیلی وقتها برمیگرده به اون نگرش‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.